تشکر سالی صاحب، خسته نباشین. سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ایالات متحده ای امریکا و پاکستان خواستار کاهش خشونت‌ها در افغانستان شدند. واشنگتن بر حدود 20 بانک دیگری ایران هم تحریم‌های را وضع کرد. در این برنامه خبری صبحگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. برنامه رنگ های زندگی هم آماده نشست است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. پیمان ناتو میگوید ماموریتش را در افغانستان با در نظر داشت شرایط به پایان خواهد رسانید. ایران نرگس محمدی فعال برجسته حقوق بشر را از زندان رها کرد. افغانستان و ترکمنستان اسناد تصویب معاهده مشترک استراتژیک بین دو کشور را تبادله کردند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. بعد از اعلام دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، پیمان ناتو میگوید که ماموریتش را در این کشور با در نظر داشت شرایط به پایان میرساند. یانس ستولتنبرگ سرمنشی این پیمان در نشست خبری مشترک با صدر اعظم مقدونیه شمالی در بروکسل روز پنجشنبه گفت:
ما تصمیم گرفتیم که یک جا به افغانستان برویم. درباره تنظیم نیروها در آینده نیز مشترکاً تصمیم گرفته خواهد شد و در زمان مناسب افغانستان را یک جا ترک خواهیم کرد.
آقای ستولتنبرگ افزود که ناتو در حال حاضر 12,000 عسکر در افغانستان دارد. این نیروها در چارچوب ماموریت حمایت قاطع، قوای امنیتی و دفاعی افغانستان را آموزش و مشورت داده با آنها یاری می رسانند. رئیس جمهور ترامپ روز چهارشنبه گفت که می خواهد همه نیروهای آمریکایی تا 25 ماه دسامبر از افغانستان خارج شوند. طالبان از این اعلام آمریکا استقبال کردند، اما عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که خروج زود هنگام این نیروها برای کشورش عواقب منفی خواهد داشت. افغانستان و ترکمنستان اسناد تصویب معاهده مشارکت استراتژیک بین دو کشور را تبادله کردند. در خبرنامه وزارت خارجه افغانستان آمده که این اسناد به منظور اجرایی شدن این معاهده بین محمد انیف اتمر سرپرست وزارت خارجه این کشور و سفیر ترکمنستان در کابل بعد از ظهر دیروز تبادله شد. به اساس خبرنامه آنها در مورد اهمیت تقویت روابط دو کشور، اتصال منطقه‌ای، توسعه تجارت و ترانزیت و حمایت ترکمنستان از مذاکرات صلح افغانستان نیز بحث کردند. در آخرین بازی دور گروهی لیگ برتر فوتبال افغانستان، تیم‌های میوند، اتلان و عقابان هندوکش امروز با هم مسابقه می‌دهند. فدراسیون فوتبال افغانستان در حساب رسمی فیسبوکش نوشته که اگر تیم میوند اتلان با اختلاف 7 گل حریفش را شکست دهد، به جای سیمرغ البرز از گروه اول به حیث تیم دوم راهی دور نیمه نهایی خواهد شد. در غیر آن، سیمرغ البرز با شاهین آسمانی به دور نیمه نهایی راه می‌یابد و با تیم طوفان هریرود مسابقه خواهد داد. در بازی شام دیروز، تیم عباسین سپه تیم موج‌های آمور را 3-1 شکست داد. نهمین لیگ برتر فوتبال از تاریخ دومی میزان به این سو در کابل ادامه دارد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. ایران نرگس محمدی فعال برجسته حقوق بشر را از زندان رها کرد. نرگس محمدی که در ماه می سال 2015 میلادی دستگیر شده بود، روز چهارشنبه 7 ماه اکتبر بعد از آن آزاد شد که میعاد 10 ساله حبس وی کاهش یافت. او را محکمه انقلاب تهران به اتهام‌های مانند آسیب رسانیدن به امنیت ملی و تبلیغ علیه ایران، ایجاد و مدیریت یک گروه غیرقانونی محکوم کرده بود. سازمان ملل متحد و گروه‌های مدافع حقوق بشر از اوایل امسال به این سو از ایران خواسته بودند تا نرگس محمدی را آزاد کند. دفتر بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا از امضای موافقتنامه دو جانبه بین لندن و کیف خبر داد. هدف از این موافقتنامه حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین در برابر نفوذ ناگوار روسیه خوانده شده است. موافقتنامه مشارکت سیاسی، تجارت آزاد و استراتژیک که بریتانیا و اوکراین در دومین روز سفر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به بریتانیا روز پنجشنبه امضا شد. در اعلامیه دفتر آقای جانسون گفته شده که با این توافق مبنای مشارکت دو جانبه تقویت می‌یابد و بخش‌های مختلف از جمله تجارت، عرصه دفاعی و همکاری‌های سیاسی را شامل می‌شود. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند، دیشب تیم سنرایز هیدرآباد تیم کینگز پنجاب را با تفاوت 69 دوش شکست داد. مجیب الرحمن باولر افغان برای نخستین بار در تیم پنجاب باولینگ کرد. هرچند مجیب الرحمن نتوانست کدام بازیکن را از بازی خارج کند، اما کمتر فرصت دوش را به تیم مقابل داد. باولینگ راشد خان در تیم سنرایز هیدرآباد کم نظیر بود. او در 4 اوور 3 بازیکن تیم مقابل را از بازی خارج ساخت.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
این هم پیشگویی وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده که از سوی اداره ملی هواشناسی چینی پیش بینی شده است. کابل آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 8. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 8. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 9. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 11. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 19.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری صبحگاهی رادیو آزادی، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان و لوی دریستیز پاکستان روی کاهش خشونت ها در افغانستان تاکید کردند.
دوارو غارو افغانستان که ده تشدد ده کمی ده دی غفته نوکله او پا دی تینگارو کرد.
مؤسسه زنان افغانستان برای صلح و آزادی میگوید
کوشش میکنیم که زنان عالم دین ده پروسه صلح نقش داشته باشند، صدای خدا داشته باشند.
گزارش هم داریم در مورد این که ایالات متحده ای امریکا بر حدود 20 بانک دیگر ایران هم تحریم های را وضع کرده. در برنامه رنگ های زندگی می شنوید
این گل ما بسیاری خارجی ها می خرن. مثلا از انخوی یک کانتینر کابل به 5 کانتینر 6 کانتینر پاکستان می رزید مستقیم خارج می رن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. ایالات متحده ای امریکا و پاکستان خواستار کاهش خشونت ها در افغانستان شدند. این خواست در ملاقات بین زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان و لوی دریستیز پاکستان مطرح شده. در این دیدار که روز پنجشنبه در شهر راولپیندی صورت گرفت، قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان نیز حضور داشت. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم ستار فروغ میشنوید.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و جنرال اسکات میلر فرمانده عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان با جنرال قمر جاوید باج و لوی دریستیز اردوی پاکستان به روز پنجشنبه دیدار کردند. سفارت امریکا در اسلام آباد در بیانیه گفته که هر دو طرف در این دیدار خواهان کاهش خشونت در افغانستان شدند. طاهر خان روزنامه‌نگار آزاد در پاکستان.
دوارو غارو افغانستان کې د تشدد د کمی
هر دو طرف خواستار کاهش خشونت در افغانستان شدند و روی آن تاکید ورزیدند. همچنان گفته شده که دو طرف در مورد نقشه راه در خصوص روابط افغانستان و پاکستان پس از خروج نیروهای خارجی نیز بحث کردند. البته در بیانیه گفته نشده که این نقشه راه چی هست.
به اساس بیانیه سفارت امریکا در اسلام آباد، خلیلزاد و میلر بالوی دریستیز پاکستان درباره سفر صدر اعظم آن کشور به کابل نیز گفتگو کردند. انتظار می رود عمران خان به دعوت رئیس جمهور محمد اشرف غنی از کابل دیدن کند. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان در بیانیه گفته که در دیدار دیروز در راولپیندی در مورد منافع مشترک، صلح و ثبات در منطقه و تحولات جاری در روند صلح افغانستان بحث شد. پیش از سفر خلیلزاد به پاکستان، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در یک سفر رسمی 3 روزه هفته گذشته از پاکستان دیدن کرد. مقام های پاکستانی در ملاقات با عبدالله گفتند که به حمایت از پروسه صلح افغانستان ادامه می دهند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیروز با نریندر مودی صدر اعظم هند در دهلی نو درباره مذاکرات با طالبان گفتگو کرد. عبدالله سپس در سخنرانی در انستیتیوت مطالعات دفاعی و تحلیلی هند گفت که صلح در افغانستان به نفع تمام کشورهای منطقه است. خلیلزاد قبل از سفر به پاکستان با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در شهر دوحه پایتخت قطر شام روز دوشنبه دیدار کرد و درباره مذاکرات میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان بحث کرد و روی کاهش خشونت در افغانستان تاکید ورزید. او پیشتر از آن با اعضای این دو هیئت به طور جداگانه در دوحه ملاقات کرد و همچنان از دوشنبه پایتخت تاجیکستان دیدن کرد. گفتگوهای مستقیم میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان در 12 ماه سپتامبر یعنی حدود یک ماه پیش در دوحه آغاز شد. گروه‌های تماس دو طرف هنوز درباره طرز العمل کاری به توافق کامل نرسیدند. با وصف آغاز مذاکرات و درخواست‌ها برای آتش بس در افغانستان از میزان خشونت در کشور کاسته نشده.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مؤسسه زنان افغانستان برای صلح و آزادی یک کنفرانس 2 روزه را در مورد نقش زنان در پروسه صلح برگزار کرده و قطعنامه آن را به اشتراک کنندگان گفتگوهای صلح در قطر فرستاده است. مؤسسه زنان افغانستان برای صلح و آزادی در چوکات نهاد بین المللی زنان برای صلح و آزادی یا WILPF در سال 2018 میلادی به فعالیت آغاز کرد. جمیله افغانی نماینده این نهاد بین المللی رهبری مؤسسه زنان افغانستان را به عهده دارد و این کنفرانس را از طریق آنلاین برگزار کرده بود. همکارم مقیم نایب مصاحبه ای را با جمیله افغانی انجام دادن نخست از وی در مورد آجندای این کنفرانس پرسیده است.
موضوع کنفرانس نقش علمای زن در پروسه صلح قبل از اسلام، در زمان اسلام و بعد از اسلام در عصر جدید یک سیر تاریخی علمی بود که مورد مطالعه قرار گرفت و به سر از این صورت گرفت که چطور زنهای افغانستان من حیث کسایی که دانش دینی دارن چطور بتانند در این راستا فعالیت داشته باشن. سر از این صحبت شد. صحبت های ما سر مذاکرات که فعلا در قطر جریان داره هم بود، تشویش همگی همی بود که خدای نخواسته گری مباحث ها به نام کامی میکشه، یک وضعیت رقتبار بر کشور خود بود. دیگه انشالله پیشنهاده بسیار خوب بود که امو استیتمنت ما همراه دوحه هم شریک شد.
بله خانم افغانی، اگر شما بگویید که چی گونه قادر به برگزاری این کنفرانس شدید و در این کنفرانس چی کسای اشتراک کرده بودن؟
ما تقریبا بیشتر از 2 سال است که امرای یک تعداد زنای عالم دین کار میکنیم. کوشش میکنیم که زنای عالم دین در این پروسه صلح نقش داشته باشند، صدای خود داشته باشند، به خصوص وقتی که طالبا هر مسئله حقوق زن میخواهند از لحاظ شرعی بگویند یا بر ما بتن، به او خاطر بسیار بر ما مهم است. خود ما من حیث زنایی که از دین خود آگاهی دارن و راجع به حقوق خود معلومات دارن میخواستیم کار بکنیم، که خوشبختانه ما تانستیم یک تعداد خواهرها را گرده هم بیاریم. تقریبا بیشتر از 4-5 ماست که در یک گروپ واتساپ ما ایجاد کردیم. در این گروپ صحبت ها جریان دارن و نظر به این پیشنهاد خواهرها تقاضا شد که باید ما یک کنفرانس داشته باشیم و این خواهرها از ولایت مختلف بیاین نزد هم بشن برنامه ریزی کنن، که خوشبختانه با همکاری یک تعداد دوستا تانستیم مخارج پیدا بکنیم و اولین کنفرانس علمای زنا که یک تعداد علمای زن و همچنان یک تعداد از جامعه مدنی و اختر خانم و جوان هم از جامعه مدنی و از بخشای مختلف افراد دارای معلولیت هم اشتراک کرده بودند. و در ضمنش ما یک تعداد خواهرای علمای دینی را از بیرون هم کتی خود داشتیم یا فعالین مذهبی را.
بله، ما میخواستم بپرسم که در این کنفرانس چی گذشت؟
در ضمن دو روز کنفرانس ما مجالس دادخواهی داشتیم، هم مجالس دادخواهی به شکل فیزیکی و هم از طریق آنلاین که سفرهای بسیاری از کشورها مثل آمریکا، کانادا، استرالیا، هوایی سی در این کنفرانس ما اشتراک کردن از طریق زوم و بعض مجالس داشتیم از لحاظ فیزیکی که در سفارت ناروی در کابل تنظیم کرده بودن با نوردیک کانتریز امباسادرز و همچنان با دفترهای مختلف یون.
مصاحبه همکارم مقیم نایب را با جمیله افغانی، رئیس مؤسسه زنان افغانستان برای صلح و آزادی، از رادیو آزادی شنیدید. بعد از یک وقفه کوتاه بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان می شنوید.
رادیو آزادی،
نشریه بلومبرگ امریکا مقاله ای را در مورد تصمیم اخیر رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در زمینه خروج قبل از موعد نیروهای این کشور از افغانستان نشر کرده است. دونالد ترامپ شام چهارشنبه 7 اکتبر از طریق تویتر نوشت که تعداد اندک زنان و مردان شجاع امریکایی که در افغانستان باقی مانده و مصروف خدمتند باید تا جشن کریسمس یا عید میلاد مسیح به خانه برگردند. و کریسمس یا عید میلاد مسیح که مثلا از آن به تاریخ 25 دسامبر تلگیل می شود حدود 2.5 ماه وقت باقی مانده است. به گفته بلومبرگ اعلامیه رئیس جمهور ترامپ برای طالبان غافلگیر کننده بود، زیرا به اساس توافق 29 فوریه با این گروه موعد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ماه می سال 2021 میلادی تعیین شده بود. نشریه از قبل طالبان می نویسد که آنها از اعلام اخیر دونالد ترامپ استقبال کرده و آن را در تطبیق توافقنامه ماه فوریه با آمریکا یک گام مثبت خواندند. این تصمیم دونالد ترامپ در حال اعلام شده که برای نخستین بار طالبان در حال گفتگوی مستقیم با دولت افغانستان در قطر هستند تا به جنگ حدود 2 دهه در این کشور خاتمه داده شود. تا اکنون 10,000 تن در این جنگ کشته شدند و ایالات متحده آمریکا از اعزام نیروها به افغانستان تا حال حدود 1 تریلیون دلار را مصرف کرده است. علاوه بر طالبان، گروه مهم دیگر شورشی مسلح در افغانستان جنگجویان دولت اسلامی یا داعش است. نشریه دیپلمات تحت عنوان هندی ها، مردم آسیای میانه و چهره جدید گروه دولت اسلامی مقاله ای را نشر کرده در آغاز آن می نویسد. تروریستان هند، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان در گذشته در شمار جهادیان بین المللی نمی آمدند، اما اکنون در جمله آنها حساب می شوند. به نوشته دیپلمات، این تهدید پس از آن آشکار شد که شاخه موسوم با خراسان جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در ماه آگست بر یک زندان در ولایت ننگرهار حمله کردند. به عقیده دیپلمات، نکته قابل ملاحظه در آن حمله این بود که علاوه بر افغانها، شهروندان هند، تاجیکها و پاکستانیها نیز در آن سهم داشتند. نشریه دیپلمات می نویسد که ایدئولوژی جهادی در آسیای میانه و هند چیز تازه نیست. در جریان جنگ‌های داخلی دهه 90 در تاجیکستان، جهادیان در آن اشتراک داشته و از مناطق شمال افغانستان برای جنگ در تاجیکستان استفاده کردند. به نوشته دیپلمات، پس از حملات 11 سپتامبر بر آمریکا که شبکه القاعده از افغانستان رانده شد، به فرغانه روی آورد این منطقه بین ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان موقعیت دارد و محل زندگی افراد است که با پایتخت‌های کشورهایشان جنگ کردند. با عقیده دیپلمات، تاریخ جهاد در هند حتی کهن‌تر از این است. هند مرکز تحریک دیوبندی است که بر علاوه سایر منابع یک منشأ دیگر طالبان بوده و اختلافات در کشمیر طولانی ترین منازعه حل ناشده جهادی در جهان است. قربانیان جرایم جنایی در کابل میگویند این شهر به بستر امن برای مجرمین تبدیل شده. پلیس نیز تایید میکند که میزان جرایم در پایتخت افغانستان افزایش یافته. سخنگوی قماندانی امنیه کابل گفته است که به زودی وضعیت تغییر خواهد کرد. جزئیات را در گزارش همکارم نصرت پارسا از کابل میشنوید.
ما ساعت 6:15 دقیقه از پنتون طرف خانه حرکت کردم.
محمد اکبر یکی از قربانیان جرایم جنایی در پایتخت افغانستان است. او به همین تازگی ها در مربوطات حوزه ششم پلیس در کابل شکار دزدان تفنگدار شده بود. هنگام برگشت از پوانتون دزدان موبایل و پولش را با خود بردند و خود او را لاتوکوب کردند. میگوید اگر مقاومت میکرد ممکن دیگر زنده نمی بود. اکبر کابل را بستر امن برای دزدان و مجرمین جرایم جنایی میداند.
کابل یک بستر بسیار امن برای دزدان شده فعلا، خصوصا کوچه‌ای که داخل نقشه نیست، کوچه‌ای به حساب سرکای فرعی. اینجا بعد از 6 شام ما یک مقوله داریم بین مردم رواج ده که بعد از 6 شام تو از موتروان میترسی، موتروان از تو. همین گپ واضحه هم است. ما چندین بار شاهد بودیم که در موتر حتی در سیاسرا را خانما را پول و طلا و موبایل گپایشان را به سر قد بردن.
یکی دیگر از کسانی که 6 روز پیش شکار دزدان شده نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود. میگوید که دزدان پس از لاتوکوب موبایل و کامپیوترش را با خود بردند، هرچند که به گفته او پلیس را در جریان قرار داده اما کمک برایش نشده است. شاید این درویداد برای پلیس پیش پا افتاده باشد، اما جرایم کلانتر در پایتخت افغانستان در هفته های گذشته اتفاق افتاده است. هفته پیش محب‌الله از دکتران شفاخانه جمهوریت توسط آدم ربایان ربوده شده و به گفته مسئولان این شفاخانه تا هنوز از سرنوشت او خبری نیست. آمار دقیق از میزان جرایم جنایی در دست نیست. پلیس میگوید که در 3 روز اخیر حدود 30 تن به اتهام دست داشتن در جرایم بازداشت شدند. سخنگوی پلیس میپذیرد که اخیراً میزان جرایم در پایتخت افغانستان افزایش یافته است. فردوس فرامرز به رادیو آزادی گفت که پلیس سعی میکند تا وضعیت را در کنترل بگیرد.
متاسفانه جرایم محیطی سطحش بیشتر شده اکرافش و متاسفانه که افراد دخیل در همچون جرایم اجتماعی محیطی زیر سن 18 سال هستند و ما تلاش داریم در هماهنگی با بخش معارف، وزارت محترم از اوقاف، فامیلای محترم، اجتماع، بزرگا و نهادهای اجتماعی وضعیت را کنترل بکنیم.
این در حال است که سال گذشته و با دنبال افزایش جرایم جنایی سرپرست وزارت داخله نیروهای اضافی را برای کنترل وضعیت به گشت‌های شبانه موظف کرد، اما بار هم تا هنوز وضعیت دگرگون نشده است. هفته گذشته گزارش شد که محصلان زن در یکی از دانشگاه‌های خصوصی هنگام رفتن به خانه با دزدان برخوردند و دزدان پول و موبایل بیشترشان را با خود برده بودند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل. 9-8-7
انتقال کننده با استفاده است.
مجلس
به دولت هشدار میده.
ایمان سنده.
دو مسئله بنیادی. آزادی سیاسی و آزادی.
My grandmother, Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند.
ایالات متحده ای امریکا بر حدود 20 بانک دیگر ایران تحریم های را وضع کرده. وزیر خزانه ای امریکا می گوید برنامه تحریم های واشنگتن علیه ایران تا زمان ادامه خواهد داشت که تهران از پشتیبانی فعالیت های تروریستی و برنامه هسته‌ایش دست نکشد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
ایالات متحده 18 بانک دیگر ایران را در فهرست تحریم ها شامل کرد. بر اساس وبسایت وزارت خزانه آمریکا این بانک‌ها تا حال از برخی محدودیت‌های آمریکا معاف بودند. استیفن منوچین وزیر خزانه آمریکا در بیانیه گفت این اقدام تعهد آمریکا را در زمینه جلوگیری به گفته او دسترسی غیرقانونی ایران به دلار آمریکا نشان می‌دهد. منوچین افزود که برنامه تحریم‌های آمریکا تا زمان ادامه خواهد یافت که ایران حمایتش را از آنچه او فعالیت‌های تروریستی خواند متوقف نکند و از برنامه‌های هسته‌ای خود دست نکشد. آمریکا قبلاً بانک‌های دیگر ایران از جمله بانک ملت، سپه، صادرات و برخی دیگر را تحریم کرده بود. وزیر خزانه آمریکا همچنان گفته که با وجود این تحریم‌ها اجازه معاملات مالی برای اقدام بشردوستانه داده خواهد شد. آنسو محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ایالات متحده را به هدف قرار دادن به گفته او کانال‌های باقی مانده ایران برای پرداخت غذا و دارو در میان همگیری ویروس کرونا متهم کرده. پیش از اعلام تحریم‌های تازه آمریکا، شبکه خبری بلومبرگ از طرح اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ در زمینه قطع روابط اقتصادی ایران با خارج خبر داده بود. اما خبرگزاری رویترز دیروز گزارش داد که اقدام جدید درهای بخش مالی جهان را به طور کامل بر روی ایران عملا خواهد بست. آمریکا پارسال از موافقتنامه هسته‌ای ایران بیرون شد و تحریم‌ها را بر آن کشور اثر گرفت. پیشتر گزارش شده بود که مقام‌های اروپایی نگرانند که اگر بر بانک‌های باقی مانده ایران تحریم وضع شود، دارایی‌های خارجی آن کشور منجمد خواهد شد.
پس از اعلام دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، پیمان ناتو میگوید که ماموریتش را در این کشور با در نظر داشت شرایط به پایان میرساند. افغانستان و ترکمنستان اسناد تصویب معاهده مشارکت استراتژیک بین دو کشور را تبادله کردند. در آخرین بازی دوره گروهی لیگ برتر فوتبال افغانستان، تیم‌های میوند، اتلان و وقابان اون هندوکش امروز با هم مسابقه می‌دهند. ایران نرگس محمدی فعال برجسته حقوق بشر را از زندان رها کرد. دفتر بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا از امضای موافقتنامه دو جانبه بین لندن و کیف خبر داده است. هدف از این موافقتنامه حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین در برابر آنچه که نفوذ ناگوار روسیه خوانده شده مطرح شده است.